4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پارلمان پاکستان از راهبرد جدید آمریکا در منطقه به شدت انتقاد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایالات متحده در برابر قدرت گرفتن حزب الله لبنان ساکت نخواهد نشست. روسیه از آمریکا خواست از اقدام نظامی علیه کره شمالی اجتناب کند. درود شنوندگان گرامی، در ادامه اعتراض‌های پاکستان به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه پاکستان به بهشت امن گروه‌های تندرو تبدیل شده، قانونگذاران آن کشور نیز به این اظهارات واکنش نشان دادند. دو مجلس پاکستان روز گذشته با تصویب قطعنامه‌های جداگانه ضمن انتقاد شدید از اظهارات اخیر مقامات آمریکایی از دولت پاکستان خواستند تا در برابر راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان موضع‌گیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 10 روز قبل با اعلام سیاست‌های راهبردی آمریکا در افغانستان، پاکستان را متهم کرد که به مخفیگاهی برای افراطیون تبدیل شده است. دولت اسلام‌آباد با رد این اظهارات گفته است در جنگ علیه تروریسم تاکنون صدها میلیارد دلار هزینه کرده و هزاران تن در آن کشور قربانی شدند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد کشورش در برابر قدرت گرفتن و آماده جنگ شدن حزب الله لبنان ساکت نخواهد نشست. وی شامگاه گذشته در پیامی توییتری به قسمتی از نطق خود در شورای امنیت ملل متحد اشاره کرد که در آن گفته است نمی نشینند تماشا کنند که حزب الله برای جنگ قدرتمندتر می شود. باید مطمئن شوند ماموریت صلحبانان سازمان ملل در لبنان مطابق برنامه پیش می رود. سفیر آمریکا در سازمان ملل چند روز پیش نیز از صلحبانان سازمان ملل در لبنان به شدت انتقاد کرده و گفته بود آنها در جلوگیری از ورود سلاح‌های غیرقانونی به منطقه تحت کنترل حزب الله کمکاری کردند. سازمان ملل و نیروهای حافظ صلح ملل متحد که ماموریتش در لبنان در هفته آینده به پایان می‌رسد، هنوز واکنشی به پیام جدید نیکی هیلی ابراز نداشتند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف شامگاه گذشته در تماس تلفنی با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از واشنگتن خواست که از هر گونه اقدام نظامی علیه کره شمالی خودداری کند. ساعتی پیش از این تماس آمریکا و کره جنوبی رزمایش سرنگونی موشک‌های بالستیک را در نزدیکی کره شمالی برگزار کرده بودند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره بحران شبه جزیره کره روز گذشته گفت کره شمالی گوش شنوا ندارد و گفتگو جواب نمی‌دهد. در تحولی دیگر سفیر روسیه در آمریکا خواهان از سرگیری تماس‌ها و نشست‌های مشترک بین دو کشور شد. تماس‌های نظامی آمریکا و روسیه به دنبال بحران اوکراین از سوی واشنگتن تعلیق شده است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که روز سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواد 12، 13 و 14 آن لایحه به تصویب رسید. آن کمیسیون برای مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک در جمهوری اسلامی کنند، مجازات حبس درجه 3 یعنی 10 تا 15 سال تعیین کرده است. بر اساس این لایحه همچنین هر گونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها در جمهوری اسلامی ممنوع است و شخص مرتکب به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم شود. نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و حقوقدان در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد درباره این لایحه چنین میگوید:
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به هیچ وجه به انتظار عمومی بابت حمایت از حقوق کودکان و ماهیت این سنین که به حمایت بیشتر و جدیتری نیازمنده پاسخ نمیده. به همین دلیل که ما حتی در دادگاه ها هم شاهد چنین بی‌اعتنایی هایی به حقوق کودکان هستیم، در موارد متعدد و مکرری که کودک بیان داشته که مورد سوء استفاده اطرافیان و محارم قرار گرفته، قضات با بی‌اعتنایی از کنار این قضایا رد شدن و البته در مواردی حتی اطرافیان رو به بی‌اعتنایی دعوت کردن. همین فرهنگ در قانونگذاری ما هم جا به جا خودش رو نشون داده، از جمله در این قانون جرائم بسیار سنگین نسبت به افراد زیر 18 سال رو با مجازات‌های بسیار سبک از کنار اونها با بی‌توجهی گذشته و این برای جامعه‌ای که با بحران‌های متعدد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی دست به گریبانه بسیار میتونه آسیب رسان باشه.
خانم ستوده، اگر مقایسه ای انجام بدید بین این لایحه در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با آن قوانینی که پیش از این وجود داشته، تفاوت‌های اصلی چه هست و اصولاً اندکی پیشرفت داشته؟
توجه داشته باشید اون چه که در تیتر خبر مربوط به اقدام کمیسیون قضایی حقوقی مجلس آمده، اینجور ادعا شده که کسانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک میکنن به مجازات حبس 10 تا 15 سال محکوم میشن. نخیر، مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده 6 ماه به بالا هست، بسته به نوع جرمی که مرتکب میشن تعیین میشه. اما من میخوام توجه عموم رو به این موضوع جلب کنم که خرید و فروش کودکان میتونه حتی فقط 6 ماه مجازات رو در پی داشته باشه که این همونطور که گفتم در جامعه بحران زده ما خیلی میتونه خطرناک باشه. من با مفاد ماده 621 قانون مجازات اسلامی مقایسه میکنم این قانون رو که بسیار قانون به قهقرا رفته‌ای هست. ماده 621 قانون مجازات اسلامی در مورد اینکه هر کس حتی به قصد مطالبه بچه مال یا به هر دلیل دیگری مبادرت به آدم ربایی بکنه به 10 سال حبس محکوم میشه. در انتهای ماده تصریح میکنه اگر کسی رو که به گروگان میگیره یا میرباید کمتر از 15 سال سن داشته باشه به اشد مجازات، یعنی 15 سال حبس محکوم میشه. بنابراین قانون مجازات اسلامی برای ربایش حتی یک ساعته یک کودک 15 سال حبس در نظر گرفته، در حالی که این قانون با ادعای این که آمده به میدان برای اینکه مشکلی رو حل بکنه برای بالاترین جرائم یعنی خرید و فروش که برای یک عمر ممکنه سرنوشت یک کودکی رو به تاریکی بکشونه، یا برای خرید و فروش اعضا یا جرائمی از این قبیل گاه گفته بین 6 ماه تا 2 سال، 2 سال تا 5 سال، 5 سال و غیره. بنابراین من فکر میکنم که اگر مفاهیم رو درست بتونیم ارزیابی بکنیم، آدم ربایی حتی برای یک ساعت رو بذاریم در کنار چنین عملی که خرید و فروش و کودکان تلقی میشه، این مجازات مجازات متناسبی برای چنین عملی نیست.
خانم ستوده، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که در ماده مصوب این لایحه اومده که هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه 5 محکوم میشن و هرگاه اقدامات موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان بشه به مجازات درجه 2. مجازات درجه 2 آنچنان که اینجا نوشته شده حبس بیش از 15 تا 25 ساله.
بله، مفاد این ماده در مواردی هست که اون اقدامات منجر به مرگ کودک میشه که طبق قانون مجازات اسلامی وارد بحث قصاص میشه و از قواعد مربوط به اون بحث تبعیت میکنه که اون هم البته بحث خودش رو داره و ما در صدد مخالفت یا موافقت با اون بحث نیستیم. اما اگر کسی بچه رو در شرایطی قرار میده که در اثر فشارهای روحی، روانی یا غیره دست خودکشی میزنه، بله، میگه که بین 5 تا 25 سال براش حبس در نظر گرفته میشه.
خانم ستوده، شما تصور میکنید حالا با این لایحه جدید و با این مصوباتی که انجام شده تا چه حد در نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با آنچه که جوامع و نهادهای بین المللی از ایران انتظار دارن هماهنگ خواهد بود؟
طبعا اونچه که در جامعه بین المللی در جریان هست و به ویژه ملاک من کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست که ایران هم به اون پیوسته، بیش از 20 ساله که ایران به این کنوانسیون پیوسته، مربوط به این موضوع هست که کودکان باید از حمایت ویژه برخوردار باشن. اونها برای رشد و ارتقا و ادامه حیات خودشون به حمایت بیش از بزرگسالان احتیاج دارن که این طبیعت اونها باید در نظر گرفته بشه. در این قانون این موضوع به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته و از این بابت به نظر من آسیب پذیر هست و باید اصلاح بشه.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، در گفتگو بود با همکارمان الهه روانشاد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش در ادامه نخستین سفر خود به خاورمیانه در منطقه فلسطینی باریکه غزه خواهان پایان اختلافات سیاسی فلسطینیان شد. خبرگزاری ها گزارش دادند به دلیل این اختلافات 2 میلیون تن از ساکنان غزه با بحران شدید کمبود برق دست به گریبانند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در شهر غزه از فلسطینیان خواست تا اختلافهای سیاسی خود را که موجب بحران در تأمین برق مورد نیاز مردم شده است پایان دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه نخستین سفر خاورمیانه‌ای خود به منطقه فلسطینی غزه رفته و به بررسی وضع ساکنان آن پرداخته است. خبرگزاری رویترز میگوید که آقای گوترش با رهبران جنبش اسلامی حماس دیدار نکرده است، چرا که حماس در کشورهای غربی یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی خطاب به نمایندگان رسانه‌ها گفته است که روز سه‌شنبه از رام الله در کرانه باختری رود اردن نیز دیدن کرده و اکنون در شهر غزه و در منطقه است که ساکنانش با دشواری بزرگ کمبود برق دست به گریبانند. او از رهبران فلسطینی خواست تا تفرقه و جدایی را کنار بگذارند، چرا که این تفرقه انگیزه های مردم فلسطین را تضعیف می کند. خبرگزاری رویترز می گوید که محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، با رهبران حماس که از 7 سال پیش کنترل باریکه غزه را در اختیار دارند، بر سر مشارکت در قدرت اختلاف های عمیق دارند. آنتونیو گوترش که از راه زمینی و مرز اسرائیل وارد غزه شد، همچنین خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح شد.
It is important to remove the obstacles for that solution to be implemented.
دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی در رام الله، ضمن تأکید بر لزوم از سرگیری گفتگوهای صلح با اسرائیل، ضرورت رفع موانع این گفتگوها را هم تذکر داد. او پروژه‌های خانه‌سازی در سرزمین‌های اشغالی را از جمله موانع برقراری صلح نامید و گفت که بارها غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها در چارچوب قوانین بین‌المللی را یادآور شده است. دبیر کل سازمان ملل افزود که لازمه اجرای راه حل 2 کشور مستقل توقف اقدامات شهرک‌سازی توسط اسرائیل است. سازمان حماس به نوبه خود با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از سفر آقای گوترش به نوار غزه، از او خواست تا برای رفع به گفته این سازمان محاصره این منطقه تلاش کند. این بیانیه با اشاره به دشواری‌های 2 میلیون ساکنان باریکه غزه، آن را بزرگترین زندان روباز جهان نامیده است. به گزارش رویترز، مصر و اسرائیل به دلایل امنیتی محدودیت‌هایی را برای رفت آمد مردم و عبور کالا در مرزهای خود با نوار غزه اعمال می‌کنند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن بود. آخرین خبر این که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه روز گذشته گفت که بقای حکومت سوریه و دفاع از به توصیف او حریم اهل بیت اهداف راهبردی جمهوری اسلامی و خط قرمز نظام است. علی سعیدی اظهار داشته مهمترین خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد جدا کردن سوریه از منطقه و حلقه مقاومت بود و به گفته او باید با تمام وجود آن را حفظ کرد. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. چرخشی دوباره به ایستگاه امروز.